خیلی ممنون استاد. من یه چند تا مسئله تو ذهنم هست. ابتدا روشن کنم که جای صحبتم کجا قرار میگیره. من دقیقا تو اون مرحله ای قرار میگیرم که میپذیرم تمام این تفسیرهایی که بود باش همراه میشم. خب منتها میخوام تو ذهن خودم جا بدم به کل این بحث، یعنی فارغ از جزئیاتش، من کل این مسئله رو توی تاریخ فلسفه میفهمم. خب یعنی تاریخ فلسفه به معنی عامه، تاریخ فلسفه اسلامی باشه، کلا فلسفه بشری، اگه بخوایم تاریخش رو بررسی کنیم و نگاهی انضمامی به زندگی انسان داشته باشیم، یه همچین طرح مسئله ای میشه. چرا اینجوری میگم؟ علتش این هستش که ما داریم یک پدیداری رو مطالعه میکنیم، انقلاب اسلامی، مشخصا انسان انقلاب اسلامی. انسان انقلاب اسلامی تو کتاب نیست یا فکر نیست، اندیشه نیست، یک انسانه که تو طول تاریخ زندگی، بنابراین پدیداره. ولی ما به محض اینکه میخوایم شروع کنیم اینو پدیدارشناسی کنیم، اساسا پدیدارشناسی نمی کنیم و تاریخ فلسفه میگیم، چه فلسفه اسلامی و چه فلسفه غرب. خب اینجا چالشی که تو ذهن انسان به وجود میاد اینه که خب مگه فلسفه بوده که تمام ساحات انسان مسلمان یا انسان غربی رو ساخته؟ مسلما خیر، ابعاد متنوعی بوده دیگه. من احساس میکنم که شاید یه مقدار مثلا باید روشن‌تر قید بزنیم، یعنی انسان، ابعاد فلسفی انسان مثلا انقلاب اسلامی یا متافیزیک فلسفی انسان انقلاب اسلامی. این قید فلسفی چرا برای من اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما با این قید میتونیم تکثر رو بپذیریم. یعنی ما ظرفیت‌های متنوعی داریم برای انسان مسلمان که میتونیم با انواع ظرفیت‌ها هجوم ببریم به اون انسان غربی. یعنی ما میتونیم مثلا از مکاتب فلسفه اسلامی کمک بگیریم، میتونیم از مکاتب فقهی و اینها که خیلی رو فقه تاکید میکنن کمک بگیریم، از تفکیکی‌ها و نمیدونم سنتی‌ها کمک بگیریم. همه اینا هر کدوم در جای خودشون اگه قرار بگیرن یه ظرفیتی ایجاد میکنن. بعد اینا تازه تمامش میاد جهان فکر. جهان فکر رو که کنار بذاریم، سیاست رو بررسی کنیم، فرهنگ رو بررسی کنیم،
اقلیم،
همه اینها هست.
بله، یه نکته فقط بگم، خیلی دست شما درد نکنه، خیلی عالی. این قید رو با کلمه متافیزیک زدیم، اما عمدن، چون یه بحثی هم داشتیم با اینکس اول که فلسفه باشه یا نه، من از فلسفه عبور کردم. چرا؟ اول الهیات، از اولم الهیات، الهیات. متافیزیک البته یه رکن اساسیش فلسفه است. با قید متافیزیک به تعبیر شما خواستم فعلا وجوه دیگه شو مسئله ما نباشه، گرچه انسان غربیش از وجوه دیگه هم تقریبا بررسی کردیم. اما راست میگید، انسان مثلا همین که ما توی چه میدونم یه اقلیم خشکیم، یه سری اختزاعاتی داره، درست،
راه تجارت،
مثلا دریا داشتیم، نمیدونم فلان. گفتیم متافیزیک، خب، که هر آنچه که امکانات الهیاتی ماست، یکیش فلسفه است. آقای مطهری بخش زیادی از این بحثا رو، حالا الهی گرایی شما دیگه یک کمی دوزش کمتره، با قرآن میره جلو. عرض کردم جلسه قبل آقای مطهری جامعه و تاریخ و ادبیات قرآنی کار کرده. اینم به خاطر یه نکته ایه که حالا جلسه چهار رو میخوام بیم فرزم. آقای مطهری قائل به یه وحدت در اندیشه اسلامی، لذا این رحیافت آقای مطهری داره به همه مکاتب، به فقه، به حدیث، به تفسیر میگه چی میتونی برای من بیاری. این تموم کنم بچش، چی میتونی به من بدی؟ اینم از کجا گرفته؟ از ایده که آقای طباطبایی در المیزان داره، 7-8 جا که تمام اندیشه اسلامی از توحید ناشی میشه و تمام اندیشه اسلامی به توحید برمیگرده. فهم میکنید؟ همه اندیشه اسلامی از توحید منتشی میشه، به توحید هم برمیگرده. این ایده را از اونجا گرفته مرحوم شهید مطهری. حالا چرا رو شهید مطهری جا دست گذاشتیم؟ چون به نظر من قطعا بعضی مکاتب اینجا عقیم هم، بعضی مکاتب اندیشه اسلامی وجوه قابل استفاده دارن، اما این مکتب به ما هو مکتبون هرگز نمیتونه متافیزیک تولید کنه، اصلا امکان گفتگو ایجاد نمیکنه. ببینید، اگر مکتبی اساساً اندیشه عقلانی رو به رسمیت نپذیره به هر دلیلی، خب شما بخواید با نگاه حنبلی مثلا بخواید وارد بشید، یا بعضی از نگاهایی که تو خود شیعه بود، یا با نگاه اخباری مثلا بخواید وارد بشید، حتی اخباری حالا بحث داریم که تو چه حدی عقلانی میپذیره، خود بحث اونجا وجود داره، اینجا اصلا امکان ایجاد متافیزیک شاید بگیم وجود نداره، یعنی نمیتونه در دوران مدرن اینو ایجاد کنه. لذا میگیم سراغ یه جایی، یه گرانیگاهی که او توانسته این امکانات رو، اون مقداری که آدم میفهمه، در این تقابل و در این گفتگو ایجاد بکنه و بتونه یه گفتگویی داشته باشه که اسمش گفتگو باشه. گفتگو یه رد و بدل توشه دیگه، رد و بدل پرتاب نیست، دریافت، هضم، دوباره تحویل دادن، و او هم همین کارو با تو میکنه. لذا از این منظر آیه مطهری مهم میشه و همه لذا جالبه آیه مطهری تو این پازلش مسئله حجابو ببینید با فقه داره کار میکنه و تاریخ، نظام حقوق زن، فقه، تاریخ، کلام، فلسفه اخلاق، فلسفه کلام، فقه، فقه رو معنی عام بشه. آیه مطهری همه این ابعاد داره بازی میگیره، آشنایی با قرآن، داره با قرآن ادبیات کار میکنه برای این منظور. لذا این
یه نکته که هست، اگه بخوام من نکته شما رو ترجمه کنم و یکم روشن‌تر بکنم، این هستش که به هر حال پس نکته اینه که انگار با این تقریری که شما دارین اون نکته اول من از بین میره. یعنی من گفتم که این قید فلسفی رو بزنیم، متافیزیک فلسفی انقلاب اسلامی، چرا؟ برای اینکه تکثر به وجود بیاد. یعنی میخوام بگم تمام مکاتب نه یک کسی حالا یه ادعایی داره، خب حتما مسئله کثرت و وحدت رو داشتن، یعنی وحدت و کثرت واقعا براشون مسئله بوده و امکان نداره که یه مکتب مثلا الهیاتی بگه من نمیدونم میخوام فقه رو چجوری بهش جایگاه بدم یا برخوردم با معارف فقه چطوریه. طبیعتا شاید مطهری تو دستگاه فکری خودش یه برخوردی با فقه داره، یه کس دیگه توی دستگاه دیگه یه برخورد دیگه با فقه، کسی که فقه رو حذف نمیکنه. خب حالا نکته اینه که اگر ما بخوایم یک دستگاهی رو خیلی بزرگ بکنیم، خب باید بگیم خب اوکی مثلا متافیزیک قیدها رو باید بزنیم، یعنی نگیم که مثلا میخوام بگم یک گفتمان نمیتونه یک انقلاب رو جان
قیدش شخص شاید
میخوام بگم که این قیده خب وقتی نمیاد انگار که یک گفتمان میخواد یه انقلابی رو تصاحب کنه.
آره در اصل
انحصارگرایی
پیش میاد. من هم یه مثبت رو همین منفی برداشتم، مثبتش انقلاب اسلامی چی
همین میخوام یه قیدی بزنید به این، میخوام به اون یه قید بزنید، میخوام بگم انقلاب اسلامی خب مقطعی از تاریخه و یک پدیدار انسانیه و منحصر نمیشه در مکتب امام خمینی.
اصلا شما هیچ امر اجتماعی مطلقی پیدا نمیکنید، این پیش فرض هر گفتگویی. اما سوال حالا از منظر فلسفی چی میشه به الهیاتی؟ قبول که خیلی چیزا تو این فضا اثر دارن، یعنی از شما از حمله مغول هم توی اتفاقه میتونی اثر ببینی. اما سوال این مسئله با چی بود؟ کدام مکتب توانست، البته من نمیخواستم تو عنوان بگم که فقط مکتب آقای مطهری امام تونست، گرچه اعتقادم اینه، کدام، حالا که با شما جلوتر اومدم این عرض میکنم، کدام مکتب توانست این آرزوی تاریخی رو تو دستگاه اندیشه خودش صورت بندی کنه؟
یا بالعکس اگر بخوای پدیدار شناسی کنیم، یعنی بگیم این اتفاقی که در این مقطع تاریخ افتاد، ببینید انسان‌ها یک اتفاقی رو رقم زدن، وقتی انسان‌ها اتفاقی رو رقم می‌زنن تاریخ‌دان اصلا براش مهم نیستش که اصلا نمی‌فهمه که اون انسان‌ها چه دینی داشتن چه نمی‌تونه اینا رو بفهمه، فقط می‌تونه بفهمه طی این مبارزات این اتفاق افتاد، کاملاً با منطق پدیدارشناختی میاد و توضیح میده. خب من نکته‌م سر این هستش که اون پدیدار در موقعی در با کدوم رهبرها جلو رفت و ابعاد فلسفی رهبران اون حرکت تاریخی چی بود. خب این یه بحثه، اما اینکه بگیم فلسفه ملا صدر انقلاب اسلامی رو رقم زد، این اساسا یک ادعایی که خیلی نیاز به شواهد داره. این ترجمه تیز جمله قبلی شماست.
نه چرا گفتم شهید امام؟ حالا من امام علامه رو نگفتم، شهید مطهری امام علامه. چرا ملا صدرا اگه میخواست انقلاب رقم بزنه قرن 11 اجازه نمیداد صفوی از بین بره، درست شد؟ شهید مطهر، میدونم که این جمله چون بعضی هم گفتن ملا صدرا پشت این انقلابه، این واقعیت
حتما همینطوره که
این عرض بکنم. اما ملا صدرا به شخصیتی که اینجا حضور نداره که، چرا امام خمینی اینو میتونه رقم بزنه؟ امام خمینی که حالا نماینده فکرش اینجا آقای مطهریه، میاد در دستگاهی که بخشیش رو ملا صدرا داده، بخشیش رو شیخ انصاری داده، بخشیش رو آقای بروجردی داده، بخشش رو فلان داده و جامعش رو امام و آیه طباطبایی بهش دادن که اینا تک ساحتی نیستن. من موافق نیستم که همه جای فقه تو سیستمشون معلوم کردن، نه اینطوری نیست، خیلی جای فقه و کلام فلسفه سیستمشون معلوم نیست اصلا.
شما درون یک مکتب اینو میگید دیگه، دوباره اون مکتب هم ضدشو به شما میگه.
اصلا من نسبگرانه که حرف نمیزنم، همین الان بریم توی مکاتب دیگه نشون میدیم بزرگان تاریخ شیعه میتونیم نشون بدیم که لزوماً جای همه چیزو معلوم نکرد، اصلا خودشون در این مقام ندیدن. شیخ انصاری در این مقام دید، خودشون هم میگه وزیر خارجه اسلام چیزه ملا هادی برید با او بحث بکنید. آقای بروجردی میگه بحث برید از آقای مطهری، آقای خویی میگه آقا دعوت به شهید صدر رو بیارید. امام این نیست اصلا. حالا چرا دارم این عرض میکنم؟ امام خمینی یا ظهورش در این شاگرد شهید مطهری امکانات تاریخی اندیشه شیعی رو آورده به میدون، لذا قید بحث ما میشه چی؟ اولا متافیزیکه، چون متافیزیکی که مطهری داره ارائه میکنه قطعا. حالا ادعای بنده چی میشه که اصلا من اونم باز همراه نیستم که صرفا ما وقایع نگاری کنیم، اینه که این آرزو و این اتفاق رو این آدم صورت بندی کرده. یعنی چی؟ یعنی منی که دوست داشتم نظام شاه بره، اما چی باشه؟ گفته حکومت اسلام. حکومت اسلام چیکار میخواد بکنه؟ 300 تا سخن ما تو صحیفه اینو توضیح داده، صورت بندی کرده آرزوی منو. ببینید جای آرزوی منو نشون داده و توی آرزوی من هم ببین امام یه کار کرده، عملیات منو با عین الربط بودن من جمع کرده. این در حکمت صدرا فقط در میاد تو نظر امام، تو نظر امام،
نمیدونم چرا یهو اینقدر زود میرسیم به مرحوم صدرا.
صدرا ابن عربی ابن نمیدونم فلانی، خب یه واقعیت پشت این ایده.
ببینید یعنی
بحث صدرا کاملا تصریح خودشه.
نه میخوام بگم که این، ببینید حرف من این هستش که تکثر کجا میره؟ تکثر کجا میره؟ تکثر به نظر من کجا میتونه قرار بگیره؟ اون جایی که تمام این تکثر، یعنی یه تکثر در وحدت میتونه قرار بگیره، خب و الا که اصلا تکثر جامعه رو از هم میپاشونه. اون تکثری که میتونه در وحدت قرار بگیره خود قرآنه، همه قبول دارن دیگه. یعنی همگرا ما معارف خودمون رو از قرآن گرفتیم، چه فیلسوفش چه خب پس بفهمید. نه مکاتب، ببین الان مثلا ملا صدر میگه من هیچ چیزی جز قرآن نمیگم، اون طرف معارف وحی معارف مکاتب معرفی هم همینو میگن،
همشون قرآن خودشون رو دارن. ملا صدر هم همین آیه طباطبایی اول المیزان همینو میگه دیگه. خب لذا شما قرآن هم بذاری وسط کار حل نمیشه که. افالله شکن این میگه فلان، بله کیفه مدول این میگه اینه، این میگه اونه. چی پس اینجا به جهت تاریخی چی کارو حل میکنه؟ شخص امام. تکثر کجا جاشو پیدا میکنه؟ آقا صدر روح اللهی که انقلاب کرد و نظام معنایی داد به این انقلاب، ساختار اندیشش این. شما دو کار، من هاشمی فرض کن خارج از این ایدم، دو کار میتونم بکنم. یا جای خودم رو ذیل نظم اندیشه او پیدا کنم، یا تلاش کنم یه نظم اندیشه یه دیگری رو غالب کنم ذیل اندیشه شیعی. راه سومی نیست.
اندیشه شیعی تکثر داره.
نه
تکثر یعنی این که مثلا الان مکتب تفکیک بذار روشن مثلا ساده بحث کنیم، مثلا مکتب تفکیک یه اندیشه ایه، خب بعد ذیل خودش کلی دوباره نو تفکیکیان متعددی مثلا شاید ساخته، اون طرف مثلا ملا صدر دوباره یه عالمه نو مکتب زیرش احتمالاً در اومد، اصلا بگو یکی دوتا، این طرف یکی دوتا. من میخوام از این صحبت کنم که هر کدوم از اینها میتونن توی یک دیالوگی، نه با خودشون بلکه با قشری از جامعه، با قشری از اندیشه جامعه ارتباط بگیرن. و وقتی میخوایم بگیم متافیزیک انقلاب اسلامی، جوری نباید بگیم که کأنه مثلا اخباری انقلاب رقم زدن، یا کأنه امام خمینی به ماهو و یک فیلسوف ملا صدرایی رقم زد. بلکه ما، سوال من از اینه، چون واقعا اینجا سواله دیگه جواب ندارم خودم، که ما چطوری میتونیم متافیزیک انقلاب اسلامی رو از ابعاد فلسفی روایت کنیم خب که جا برای سایر نهله ها باقی بمونه؟
شاید لازم نباشه جا بمونه. نه من مخالف نیستم، اما میخوام بگم پیش فرض نگیرید. ببینید من اینطوری میفهمم، ببین من اینو میفهمم که امام خمینی با یه ساختار و نظامی آمده انقلاب، که نظام فکری. خب من سوم شخص اینو درست میدونم یا غلط؟ من دو نسبت با این نظام میتونم داشته باشم. یکی این که اینو واقعا منم تو دستگاه فکری خودم اینو تحقق آرزوهای انبیا بدونم، منم مثل امام با اینکه من شاید کسی باشم که تو فلان حوزه ها 100% مخالف امام خمینی هم، مثلا میگم من از بیرون، منم اینو میگم خب یا نمیگم. و داشتیم کسانی که میگفتن اصلا تحقق آرزوی الهی انبیا و اولیا نیست، ما اصلا شکر نمی کنیم توش، اونا که از محل بس خارجن، نمیدونم تکثر، گرچه انقلاب اونا رو بازی بگیره قبول، ذیل اون نظام پازل فکریش، او خودش حالا شاید نخواد مشارکت کنه. حالا یه کسی میگه آقا من میخوام مشارکت کنم، این دو حالت داره، یا باید یک نظام فکری جای این بتونه بیاره، یا باید جای خودش رو ذیل این پیدا کنه. شما ببینید در مشهد تفکیک مرحوم آمیرزا جواد تهرانی رحمت الله علیه اصلا موافق با ایده امام خمینی درس تفسیر سوره حمد هم یکی از کسانی که مؤثر بود تعطیل بشه ایشون بود. سوره حمد امام خمینی، امام اومد، ببینید خیلی مهمه، اول انقلاب در تریبون عمومی ایده خودش رو افشا کرد. نمیدونم دیدید یا نه سوره حمد امام. اون بزرگوار از تو مشهد مخالف بود، اما لباس بسیجی می پوشید، با قد خم میرفت نماز بخون تو جبه. امام یکی اساتید نقل میکرد که میفرمود مجلس خبره مؤسسان رو شروع نکنی تا ایشون بیاد، چون ایشون مطهر هم است. اما امام نمیگه با ایده او اداره کنید،
نه.
یعنی فقهی که امام میگه باش اداره کنید فقه آخوند خراسانی نیست. اما اونهایی که در سیستم آخوند خراسانی هم فقاهت میکنند می توانند زیلی، اما تا یه جایی تو شورای نگهبان، تا یه جایی شد، از یه جایی به بعد دیگه نشد و شورای نگهبان ترکیبش عوض شد، مجمع تشکیل مصلحت نظام پیش اومد. ببینید لذا تکثر جای خودش رو باید پیدا کنه یا تلاش کنه یه سازمان بهتر اینجا تأسیس کنه.
من متوجه فرمایش شما شدم، یعنی جوابم گرفتم، چون که نقطه ثقل بحث به اینجا برمیگرده که اون تکثر رو چه کسی به هماهنگی به وحدت میرسونه؟ نه قرآن، نه فلسفه، شخص امامه، یعنی امام خمینی.
با این
توضیح دور، حالا مطابق قرآنش الان کار ندارم، ولی میخوام بگم از منظر الهیات شیعه این درسته دیگه، امام خمینی این تصمیم میگیره، بنابراین
بله. و چی شد که این تصمیم رو تونست بگیره؟ اون نظام معنایی رو برای امت درست کرد، به مهمه، نه اینکه یه دفعه شد، نظام معنایی درست کرد برای امت، ذیل اون نظام حالا داره تصمیم میگیره. و طبیعت این نظام اینه که اگه کسی با کل این ساختار نظام معنایی موافق نیست، یا باید بکشه کنار، یا باید بگه من جامو پیدا میکنم، که خیلی از بزرگان این کارو کردن، یعنی یا با وجه فقهی امام مخالف بودن، یا وجه فلسفه امام مخالف بودن، یا وجه سیاسی امام موافق نبودن، ولایت فقیه به اطلاقش قبول نداشتن، امام فلسفه رو قبول نداشتن، اما گفتن آقا من جام اینجاست، من اصلا فلسفه ملا صدر رو قبول ندارم. اما اثر اون چیه؟ او هم داره بازی میکنه ذیل پازل و ساختاری که امام ساخته و از ارکانش فلسفه صدر است.
در واقع فلسفه صدر به امام این امکانو میده که معارف دینی و جوری
و چیزای دیگه
و چیزای
و امام خیلی جامع تر از فلسفه ملا صدر است. و این دوتا کتاب مصباح الهدایه و المیزان، اینا عبور، یعنی نه عبور، توسعه حکمت و به قول آیه حسن‌زاده جمع قرآن برهان عرفانن. آن چیزی که تحت عنوان حکمت و فلسفه و عرفان و فقاهت در نزد امام داریم و مثلا در نزد علامه هم داریم، اینا خیلی نسخه پیشرفته تری از اون نزاع کلام فلسفه تفسیر اینایی که خود ملا صدر خواست حلش بکنه، تمام نشد. آره، از این منظر شاید بشه دیدش. خسته نباشید آقا، جزاکم الله، ببخشید، صلوات بفرستید. آقا استفاده کردیم از خیلی خوب، یعنی واقعا الحمدلله. یا امیر المؤمنین،
که